میرنجم تا تو نرنجی، شادم از این رنج، میخندم در این رنج بر این رنج، رقصان رنجت را به دوش میکشم تا تو نرنجی، تا تو بخندی. 16 شهریور 98، زندان اوین، اسماعیل بخشی. هفته پرتلاطمی رو پشت سر گذاشتیم، هفته‌ای که با خبر تلخ احکام سنگین برای فعالین کارگری شروع شد. 7 فعال کارگری مجموعاً به بیش از 110 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شدند. حقیقت تلخی که مثل تازیانه‌ای بر پشت ما فرود آمد و ما رو با این واقعیت تلخ روبرو کرد که رژیم شمشیرش رو از رو بسته و ما آماده نیستیم. واقعیت این هستش که ما باید حالا در این شرایط مسئولیت‌های خودمون رو جدی‌تر بگیریم و برای مقابله با این فضای پلیسی، این فشار اوریان و این بیرحمی‌ها راهکارهای مؤثرتری رو پیدا بکنیم و نذاریم که همون جنایتکارانی که در سال‌های 60، در دهه 60، در به خصوص سال 67 دستشون به خون هزاران انسان آزاده و پاک آغشته شد، دوباره با همون احکام ظالمانه همون خاطرات رو تکرار بکنن و دوباره جامعه رو به اون سالهای سیاه برگردونند. هنوز در بهد اخبار سنگین، اخبار احکام سنگین بودیم که اتفاق دیگه مسئله به اون مهمی رو تحت شعاع خودش قرار داد و یه مقدار تمرکز از روی فعالین کارگری به مسائل زنان و محدودیت‌های موجود برای زنان معطوف شد. در اخبار اومد که سحر خدایاری که به خاطر نقض قانون و حضور در استادیوم دستگیر شده بود و به 3 سال زندان محکوم شده بود و در اعتراض به تبعیض و بی‌عدالتی خودش رو جلوی دادستانی انقلاب آتش زده بود، جون سپرد. سحر سوخت و دل خیلی از ما هم از این واقعه تلخ آتش گرفت. این روزها فضای مجازی پر بوده از مطالب مربوط به سحر، دختر آبی. هر کسی هم از زاویه دید خودش با مسئله برخورد کرده و زاویه‌ای که نظر منو جلب کردیم بود که مگه تو زندان‌های ایران چی می‌گذره که دختری که تجربه یک دستگیری کوتاه مدت رو داشته ترجیح میده خودش رو آتیش بزنه و تا اینکه 3 سال تو زندان‌ها باشه. از خودم سوال می‌کردم چرا سحر خودش رو جلوی دادستانی انقلاب آتیش زد نه مقابل استادیوم. یاد گفته داستایفسکی افتادم که میگه درجه تمدن و فرهنگ جامعه رو میشه با بازی از زندانهاش قضاوت کرد. با توجه به این فکر کردم برم سراغ کسایی که بیشتر از وضعیت زندانها، به خصوص زندان زنان، اطلاع دارن و رفتم سراغ گلرخ ایرایی. گلرخ ایرایی از فعالین سیاسی و زندانیان سابق سیاسی که محبوب همه آزادخواهان میهنمون هست و خودش اون شرایط رو تجربه کرده. از گلرخ عزیز خواستم که ما رو ببره تو اون فضا. من از گلرخ نمیخوام در رابطه با سحر و اون اتفاق تلخ صحبت بکنه. تمرکز جلسه ما وضعیت زندانهای زنان هستش و از گلرخ عزیز میخوام که از زندان زنان صحبت بکنه. میخوام بدونم واقعا اون فضا چه فضایی هستش که این همه ترس ایجاد میکنه. فکر میکنم اطلاع داشتن از فضای داخل زندان از چندین جهت به ما کمک بکنه. اولا که به نوعی میشه درجه واقعا تمدن و درجه کلا وضعیت جامعهمون رو با اون بازی از اون زندان ها سنجید و وضعیت حاکم رو بهتر درک کرد و دیگه برای این که وقتی کسانی وارد فعالیت های مدنی میشن بهتره با یه تصویر واقعی تری جلو برن و بدونن که وقتی زندان میرن چه چیزایی در انتظارشون هستش. از گلرخ عزیز تشکر میکنم که درخواست ما رو قبول کردن و مهمون ما شدن و از شما عزیزانم تشکر میکنم که در جلسه حضور دارین. روال جلسه هم که میدونین من اول فایل صحبت های مقدماتی گلرخ عزیز رو برای گروه ها ارسال میکنم و شما لطف بکنین سوالاتتون رو در رابطه با موضوع جلسه که شرایط حاکم بر زندان زنان هست رو در نظر بگیرین و سوالاتتون رو در اون رابطه به شکل کتبی مطرح کنید تا گروه عزیز بهشون پاسخ بده. امیدوارم جلسه پرباری داشته باشیم. مرسی.
سلام، گلرخ ایرایی هستم. خیلی خوشحالم که در کنارتونم. امیدوارم با طرح اونچه که در زندان قرچک شاهد اون بودم کمکی بکنم به جلب نظرتون به مشکلاتی که در زندانها افراد با اون مواجه هستن و فشارهای مضاعفی که بر زندانیان تحمیل میشه. افراد به خاطر اعمال مجرمانه‌ای که مرتکب میشن برابر با قوانین هر کشوری باهاشون برخورد میشه. اما آنچه که ما در زندان‌های کشورمون باهاش مواجهیم و آنچه که در زندان‌ها افراد رو جدای از مجرم بودن به قربانی بدل می‌کنه می‌تونه در دو سرفصل بررسی بشه. یک بخش به جهت وجود قوانینیه که با وجود اعتراضات و انتقادات زیاد همچنان پابرجاست و بخش دیگه به جهت وجود رفتارها و اعمال نظرات شخصی مأمورین و مسئولین در زندان هاست که شرایط بسیار وحشتناکی رو برای زندانیان به وجود آورده. در زندان قرچک با افرادی با جرایم مختلف از نزدیک مواجه شدم که خیلی از اونها قربانی قوانین بیمار و یا تصمیمات خودسرانه و عجولانه مسئولین بودن. برای مثال میتونم اشاره بکنم به افرادی که با اتهام قتل، مشارکت یا معاونت قتل در زندان باشون برخورد داشتم. البته این رو هم قبلش توضیح بدم، به خاطر اینکه من در زندان زنان بودم تجربیاتم مربوط میشه به مواجهه با زنانی که قربانی بودن. اما در بررسی موارد مشخصا به این نتیجه میرسیم که تفکیکی بین جنسیت وجود نداره و جایی که به خاطر وجود قوانین بیمار زنی قربانی میشه، مردان اطراف اون زن، همسر، پدر، برادر و دیگر اطرافیان حتی اگر در بروز موزل سهیم بوده باشن هم خودشون قربانی محسوب میشن. حتی اگه اون قانون علیه زن تصویب شده باشه باز هم قربانی این قوانین کل جامعه هستن. پس فراجنسیتی مسئله رو بررسی کنیم تا به خاطر مرزکشی های جنسیتی بخشی از جامعه و درصدی از قربانیان رو در واقع نادیده نگیریم. من یک جریانی رو روایت میکنم که درصد زیادی از زنان اصطلاحاً قتلی در زندان قرچک دلیل در زندان بودن خودشون میدونستن. اکثر این زنان به خاطر وجود قوانین مربوط به طلاق و عدم تواناییشون در تصمیم گیری در مورد زندگی خودشون، مسیر زندگی به جایی برده بودشون که امروز با انجام یک قتل در زندان هستن. سرنوشت این افراد به همین یک جمله ختم نمیشه و جامعه هم طبیعتاً نمیتونه با این اتفاق در قالب همین یک جمله کنار بیاد و پرونده هم نمیتونه با صدور یک حکم طبیعتاً بسته بشه. زنانی رو داریم که به خاطر وجود قوانین ارتجایی به قاتلان همسران خودشون تبدیل شدن. تعدادی از این افراد عملشون واقعا جنایتکارانه بوده و تعداد زیادیشون هم جنایتکار نبودن ولی دچار جنایت شدن. قربانیان این قبیل قتل‌ها که خیلی هم زیاد هستن، خب در درجه اول مقتول، بعد فردیه که مستقیما قتل رو انجام داده و محکوم به اعدام میشه و بعد هم کسی که مشارکت یا معاونت در قتل داشته که اون هم با یک حبس خیلی سنگین مواجه میشه و در کنار اونها فرزندانی که تا سالهای سال همچنان به خاطر شرایط پیش اومده در خانواده با مشکلات زیادی، چه مشکلات فردی و درونی برای خودشون و چه مشکلاتی که جامعه به خاطر شرایط خانوادگی متفاوت بهشون تحمیل میکنه درگیر هستن و اگه این مسئله بهش توجه نشه، این فرزندان که قطعا با بروز مشکلی که درش سهمی نداشتن قربانی شدن، ممکنه شرایط تلختری رو هم تجربه بکنن. آمار زندانیانی که مرتکب قتل میشن خیلی زیاده. من آمار دقیقی ندارم ولی قطعا ثبت میشه این جرائم و شاهدیم اعدامهایی رو که بدون آسیب شناسی دلایل بروز قتل اجرایی میشه. نیاز هست به جای ارتکاب قتل مجدد در قالب اعدام این مسائل از لحاظ حقوقی بررسی بشه و افراد به جای محکوم شدن و طرد شدن به مشکلاتشون پرداخته بشه. اگر نه با اعدام این افراد هیچ گامی به جلو برداشته نمیشه و جرائم همچنان بازتولید میشن. اما اونچه که در بندهای محکومین به قتل میگذره، این افراد که خیلی هاشون جنایتکار نبودن، تو شرایط بسیار وحشتناکی که بهشون در زندان تحمیل میشه و به خاطر برخوردهای غیر انسانی که باهاشون میشه، ماهیتشون در زندان میتونه تغییر بکنه. در بندهایی که این محکومین نگهداری میشن به خاطر فشار روانی حاکم بر بند خشونت خیلی زیاده. تو زندان قرچک 2 بند مخصوص نگهداری زندانیان محکوم به قتل بوده و تو این بندها به حدی خشونت زیاد بود که خیلی مواقع افراد رو برای تنبیه به جای انفرادی به این بندها منتقل میکردن، افرادی که تو بندهای دیگه بودن. البته مثال زدن من از زندان قرچک باعث نشه که از زندانهای دیگه فارغ بشیم. این شرایط تو کلیه زندانها، زندانهای مردان و زنان طبق چیزی که تحقیق کردم رایج است و به همین شکله. حالا من یه اشاره هم میکنم به محکومین مواد مخدر، بعد وارد توصیف شرایط این بندها بشیم. بندهایی که محکومین اصطلاحا قتلی و موادی درش حبس میکشن و معمولا به عنوان بندهای خطرناک شناخته میشه، چیزی که خود زندانی ها هم تو این زندان ها بهش اشاره میکنن، یعنی لفظ بندهای خطرناک رو براش به کار میبرن. اصطلاحا موادی ها که بازم این لفظ رو هم چون خودشون به کار می بردن و خودشون رو به این شکل معرفی می کردن، میگم 2 دسته هستن: کسانی که حمل کننده یا نگهداری کننده یا فروشنده مواد مخدر هستن و دسته دیگه که مصرف کننده هستن. مصرف کننده ها مشخصا باید برای رسیدگی به اوضاعشون به کمپ های ترک اعتیاد منتقل بشن، اما در بد و بازداشت به زندان میارنشون و برابر با شرایط دیگر افراد که به بیماری اونا مبتلا نیستن نگهداری میشن. این افراد تعدادشون به بیش از 1 نوع ماده مخدر آلوده بودن و تو قرنطینه زندان، در واقع 3 شبانه روزی که تو قرنطینه بودن، کل موادی که مصرف میکردن قطع میشه. حتی خیلی هاشون سیگار هم نمیتونن از فروشگاه خریداری کنن به خاطر حالا شرایطی که دارن، و بعدا توضیح میدم این رو هم، وضعیت خانوادگی و وضعیت مالی خیلی از این افرادی که اونجا بودن. عملا بعد از چند ساعت به خاطر فشاری که از ترک ناگهانی مواد مخدر بهشون وارد میشه، این افراد دچار حمله هایی میشن. هم از لحاظ جسمی میتونه تا سرحد مرگ ببردشون و هم برای اطرافیان میتونه آسیب زننده باشه. اونجا شاهد برخوردهایی رو بین این زندانیان بودم که اصلا همدیگر رو نمیشناختن و به خاطر کوچکترین مسئله با هم گلاویز میشدن و تا سرحد مرگ همدیگر رو میزدن. و این دقیقا به خاطر این مسئله بود که به صورت ناگهانی مصرف مواد قطع می شد و بعد از چند ساعت معمولا روز دوم حالتهای عصبیشون خیلی بیشتر می شد و همچنین صحنه هایی به وجود می اومد. بارها هم در مدتی که در قرنطینه قرچک بودم به این مسئله اعتراض کردم که چرا این افراد منتقل میشن به زندان، اینا باید به کمپ ترک اعتیاد برده بشن و اونجا درمان بشن، ولی خب مامورین به هم میگفتن به تو ارتباطی نداره، خودت یه زندانی هستی، حق دخالت تو امور زندانیان دیگر رو نداری و به این شکل بود و جوابی نمیگرفتم. این افراد بعد از 3 روزی که تو قرنطینه بودن وارد بند میشن. تعدادشون توسط بهداری بهشون متادون روزانه یه دوز مشخصی داده میشه، ولی مشکلاتشون حل نمیشه و همین مسئله باعث میشه که بندهای موادی ها مثل بندهایی که مخصوص نگهداری زندانیان قتلی هست به عنوان بندهای خطرناک شناخته بشه. اما آنچه که در این بندها بین زندانیان پیش میاد و شرایطی که روزانه باهاش درگیر هستن رو حالا توصیفی میکنم. اکثر کسانی که با این اتهامات قتل، مواد و البته سرقت وارد زندان میشن از لحاظ مالی شرایط خیلی سختی دارن. شاید 100% نباشه، ولی درصد زیادیشون حتی 1 ریال هم واریزی در ماه ندارن و برای گذران زندگی محکوم به مصرف فقط و فقط غذای زندان هستن. حالا من غذای زندان رو هم علاوه کمی و کیفی در ادامه توضیح میدم که به چه شکلیه. این مسئله باعث میشه افرادی که سالها محکوم به تحمل حبسن به خاطر امرار معاش و گذران زندگی تن به مسائلی بدن که بعضن از بعد انسانی خودشون هم خارج بشن. یکی از مسائلی که شاید خیلی همون در موردش دست و گریخته شنیده باشیم بردگی و بیگاری کشیدن از زندانیانه. بردگی توسط همبندیان و بیگاری کشیدن توسط مامورای زندان. این شرایط به زندانیایی که از قشر فرودست جامعه هستن و برای گذران زندگی نیاز به تأمین مالی خودشون دارن اتفاق میفته. اونها در زندان محکوم به ارائه خدمات به دیگر زندانیا میشن و در ازای اون سیگار یا مواد غذایی دریافت میکنن. بردگی جنسی هم در زندان رایجه. افرادی که همجنسگران نیستن اما به خاطر داشتن اوضاع بهتر، منظورم همون دریافت سیگار، خوراکی یا لوازم بهداشتی، تن به بردگی جنسی میدن. این رابطه در زندان با اصطلاح متبازی شناخته میشه و به این افراد اصطلاحا متباز گفته میشه. حالا اگر این رابطه با رضایت خود افراد باشه، دو طرف باشه، موضوع بحث من نیست. اما چیزی که مطرحه اینه که به تعداد زیادی از افراد این شرایط تحمیل میشه و همینطور بیگاری کشیدن از افراد توسط مامورای زندان رو شاهد بودم. زندانیانی که کارهای مامورا رو که بابت اون حقوق دریافت میکنن در زندان انجام میدن، کارهای اداری و خدماتی. برای مثال چیزی که تو قرنطینه از نزدیک دیدم این بود که کلیه امورات مربوط به پذیرش زندانیان، ورودی های جدیدی که وارد میشن، از بدو ورودشون به بند به قرنطینه تا انتقال به بهداری، انجام تست های اولیه و بعد انتقالشون به بند، توسط زندانیان قدیمی تر که به رأی کار یا رأی باز شناخته میشن انجام میشد. شاید توصیف کلیشه‌ای باشه اما واقعا مامورا لم داده بودن و زندانیا بودن که داشتن اداره میکردن اونجا رو. بعد در زندان انجام این خدمات در ازای انجام این خدمات یه تعدادی از زندانیان که شرایط نسبتاً بهتری داشتن در برابر این کار شبانه روزی که انجام میدادن و هر روز هفته هم درگیرش بودن، یک دریافتی هایی رو داشتن. کار شبانه روزی به این دلیل میگم چون کسانی که مثلا تو بخش خدماتی به ورودی جدید میپرداختن نیمه شب هم درگیر بودن، چون خیلی وقتا پیش میومد که تو قرنطینه نیمه شب زندانی میومد و وقتای تعداد زیاد زندانی میآوردن، مثلا پارتی های شبانه که حمله می شد بهش و یه تعداد زیادی دستگیر می شدن، 10 نفر 15 نفر با هم وارد می شدن و نیمه شب می باست به یه بخشی از کار پذیرششون رسیدگی بشه. این افراد در خوشبینانه ترین حالت، اونایی که حالا خودشون می گفتن شانس بهتری دارن، بین 70,000 تا 100,000 تومان در ماه دریافتی داشتن. افراد دیگه هم بودن که در ازای همین حجم کار هفته چند پاکت سیگار، مشخصا 2 یا 3 پاکت سیگار که معمولا هم سیگار بهمن بود، دریافت میکردن. البته بهتر بگم دریافت میکنن، من دارم مشاهدات خودم رو میگم، فعل گذشته به کار میبرم ولی شرایطی که همچنان حاکم اونجا. یه تعدادی از افراد هم کارت تلفن دریافت میکنن، شاید مبالغ 20 یا 30 هزار تومان در ماه این کارت تلفن ها قیمتش باشه که بهشون میدن در ازای اون حجم سنگین کاری که انجام میدن. یه تعداد از افراد هم هستن که فقط اجازه استفاده از تلفن رو بیشتر دارن، یعنی هزینه‌اش رو خودشون تامین میکنن ولی به خاطر خدماتی که دارن ارائه میدن، کاری که تو زندان دارن میکنن، در واقع بهشون فرصت بیشتری برای استفاده از تلفن میدن. این در واقع شرایطیه که به افرادی که برای افرادی که نمیخوان تن به اون بردگیه بدن، حالا به همبندی خدمات ارائه بدن، مورد سوء استفاده قرار بگیرن، مورد سوء استفاده جنسی قرار بگیرن، این شرایط برای اونهاست. و البته این رو هم در نظر بگیریم که 1% خیلی کوچیکی از زندانیا این شرایط براشون فراهم میشه و تعداد زیادی حتی نمیتونن از این موقعیت در واقع سوء استفاده‌ای که داره میشه، حتی این شرایط رو هم نمیتونن داشته باشن و همین دریافتی های کوچیک رو هم ندارن و عملا شرایطشون خب خیلی وخیم تره اونها. در بندهای اصطلاحاً خطرناک، بردگی زندانیان گاهی با اعمال فشار زندانیان قدیمی تر که حالت یه حالت قلدرمآبانه هم دارن همراهه. افراد به صورت گنگ های چند نفره ورودی های جدید رو مورد آزمایش، اذیت و آزار یا یه وقتایی میشه گفت امتحان کردن برای اینکه بخوان وارد گروهشون بکنن اون افراد رو یا نه، قرار میدن و همه اینها باعث میشه صحنه های خیلی دردناکی ایجاد بشه. در واقع مرز اخلاق و انسانیت از بین میره. و همه اینها در حالتیه که کل زندان جزء به جزء توسط دوربین های مداربسته کنترل میشه، اما برخوردی با این جریانات معمولا نمیشه. بارها شاهد بودم در بندهای 1 تا 4 که از بین 11 بند زندان قرچک به عنوان بندهای خطرناک شناخته میشن، درگیری های فجیع شکل گرفته بود و مامورا از ورود به بند خودداری میکردن. حاضر نبودن پاشون رو تو این بندها بذارن وقتی که درگیری پیش میومد و در واقع افراد رو توی شرایط هولناکی قرار میدن و وقتی که افراد به مرز جنون و درگیری میرسن هیچ کاری براشون انجام نمیدن برای تغییر این اوضاع. اینطوره که خب شاهدیم سالانه قتل‌های زیادی در زندان‌ها اتفاق میفته. نهایتا هم اگر جریان درگیری ها ادامه پیدا می کرد، گارد زندان وارد بند می شد، همه رو مورد ضرب و شتم با باتوم شوکر شوکر برقی باتوم برقی قرار می داد و یه تعداد رو هم نهایتا به انفرادی منتقل می کردن و عملا قائله رو می خوابوندن. ولی خب میبینیم که مشکلات اینجوری حل نمیشه، دوباره همون مسئله میتونه یه روز دیگه که اون فرد دوباره برگشت از انفرادی توی بند پیش بیاد. و یه وقتایی میدیدیم واقعا یه درگیری های جریانات درگیری که پیش میومد تا مدت ها هفته ها ادامه پیدا میکرد. و اما در مورد غذای زندان، کل زمانی که اونجا بودم چای به صورت آب نیمگرم که نجوشیده بود که در رنگ و یه وقتایی با طعم خیلی آزاردهندهی سرو می شد، طعم خیلی بدی داشت. بچه هایی که قدیمی تر بودن می گفتن سال هاست که لب به چای نزدن. غیر از اون غذای زندان فقط و فقط شامل یه چند نمونه بود که همیشه پشت هم تکرار می شد، عدس پلو، گوجه پلو، گاهی اوقات هم قرمه سبزی و قیمه که هیچ پروتئینی درش نبود. عملا غذاهای زندان با سویا پخته میشه، اونم نه سویای خوراکی برای انسان، یه نوع سویا که برای خوراک دام ازش استفاده میشه، به شدت به معده و روده انسان آسیب میزنه. در واقع معده و روده انسان توان هضم اون رو به راحتی نداره، سنگینه براش و اصطلاحا هم بهش کنجاله دامی گفته میشه. این کنجاله دامی یا سویای دامی پای ثابت همه غذاها در زندان هست و تو همه زندان‌ها داره به این شکل استفاده میشه. خیلی از افرادم که توان خرید از فروشگاه زندان رو ندارن، محکوم به خوردن همین غذا هستن. لبنیات عملا وجود نداره، شاید در ماه 2 یا 3 بار همراه با ناهاری که میاد به زندانیا داده بشه، اون هم ماست در بسته های کوچیک تک نفره هست که در واقع اصلا مزه ماست نداره و کیفیت خیلی کمی هم داره. علاوه کیفی هم واقعا در سطحی نیست که بتونیم بگیم مواد مورد نیاز بدن رو تامین میکنه. بقیه اقلام لبنیات هم که خب موجود نیست اصلا. برای صبحانه نفر یک نان لواش در ابعاد کوچیک داده میشه، گاهی اوقات با پنیر یا حلوا شکری در بسته های کوچیک به زندانیا داده میشه و اگر کسی بیشتر از اون بخواد واقعا وجود نداره. این رو هم اضافه کنم کسایی که در حال ترک اعتیاد در زندان هستن، علاوه بر این که مراقبت خاصی ازشون صورت نمیگیره، به خاطر شرایط ترک نیاز به غذای بیشتری دارن. این افراد معمولا گرسنه هستن، به معنای واقعی گرسنه هستن و هیچ چیزی، تاکید میکنم هیچ چیزی برای خوردن ندارن. برای شام هم به ترتیب چیزهایی که سرو میشد عدس، لوبیا، آش و سوپ و این هر 4 شب تکرار می شد. پرسیدم از بچه هایی که قدیمی تر بودن اونجا، گفتن سالها پیش این روال برقرار بوده و احتمالا همچنان ادامه داشته باشه اون شرایط. اون هم در واقع غذایی بود که با حبوبات نیم پز و تقریبا سرد می آوردن سرو می کردن به همراه یه تیکه نون که خب بیشتر از اون هم واقعا موجود نبود. اما فروشگاه زندان که درصدی از افراد توان خرید از اون رو داشتن، ماست و شیر در فروشگاه ارائه می شد با درصدی گرانتر از قیمتی که برای مصرف کننده در نظر گرفته میشه و روی اون ثبت شده. غذایی هم که از فروشگاه می شد تهیه کرد، کنسرو ماهی، لوبیا و نوعی خورشت بسته‌بندی شده بود که به صورت نیم پز فروخته میشه. روشی هم که برای مصرفش است که خود روی بسته‌بندیش در واقع نوشته شده اینه که حداقل 20 دقیقه الی نیم ساعت قبل از اینکه باز بشه باید جوشانده بشه. خب در مورد کنسرو ها هم به همین شکل و اون غذاهای نیم پز هم به همین شکل بود، ولی خب امکان جوشوندن و استفاده از آشپزخونه تو خیلی از زندان ها وجود نداره و افراد اون رو به همون شکل مصرف میکردن. کسایی که حالا اطلاعات پزشکی در زمینه تغذیه دارن میتونن آسیبی رو که در دراز مدت از این مسئله به بدن افراد وارد میشه میتونن بررسی کنن. افرادی بودن که 7-8 سال 10-11 سال بود که اونجا بودن و عملا داشتن از همین یا غذای زندان رو استفاده میکنن یا خب همین چند قلم بود دیگه. میوه هم گاه به گاه در فروشگاه به چشم میخورد، مثلا یک هفته میدیدیم که اعلام کردن فروشگاه گوجه آورده، هفته بعد میگفتن سیب آورده و حالا به چه شکلی فروخته میشد. مثلا تو بندی که 150 نفر جمعیت داره 30-40 بسته نیم یا 1 کیلویی بسته بندی می شد، آماده بود و اون هم به افرادی می رسید که در واقع زودتر متوجه می شدن و خودشون رو به فروشگاه می رسوندن و می تونستن خرید کنن و اون هم برای افرادی که توان خرید اصلا از لحاظ مالی داشتن. این میگم به صورت هفته یک بار، 10 روز یک بار در فروشگاه موجود بودش و متاسفانه بارها اتفاق افتاده بود که به خاطر خرید اون درگیری های خیلی بدی هم پیش می اومد. وضعیت در مورد وضعیت بهداشتی زندان هم، مثلا برای نمونه سرویس های بهداشتی و حمام رو میگم خدمتون، هیچ ماده شوینده از طرف زندان در اختیار زندانیا قرار نمیگرفت برای شستن سرویس های بهداشتی. عملا هر شب یکی از بچه ها که مسئول نظافت بوده با آب یه در واقع شلنگی میگرفت و همه جا رو یه آب پاشی میکرد و این نظافت سرویس بهداشتی ها بوده. فقط مایع دستشویی در مخزن های مربوط به مایع دستشویی ریخته می شد و غیر از اون هیچ ماده شوینده دیگه نبود، هیچ ماده ضد عفونی کننده استفاده نمی شد، به بچه ها داده نمی شد. و مثلا آشپزخونه زندان بود، در موردش شنیدم که خب وضعیت بهداشتی خوبی نداشت، با چش خودم ندیدم، اما چیزی که بود مثلا هر شب که شام رو می آوردن داخل بند تو قابلمه های بزرگ می اومد تو بند و اونجا بچه هایی که مسئول پخش غذا بودن تو ظرف های یک بار مصرف می ریختن و می دادن حالا دست زندانیا. قابلمه رو بعد از اینکه خالی می شد می بردن توی توالت و اونجا با همون شلنگی که روی زمین کشیده می شد و خود سیستم سرویس بهداشتی رو باش می شستن، با همون شلنگ قابلمه رو می زاشتن رو زمین رو می شستن و می فرستادن آشپزخونه. چاره دیگه غیر از این نبود، هیچ کاری غیر از این نمی شد کرد و در واقع خب فردا شب دوباره تو این قابلمه غذا می ریختن و می اومد تو بند دیگه، به این شکل بود. مسئله دیگه هم مربوط به زندانیان بیمار هست، افرادی که با بیماری های خطرناک یا و واگیردار همطور وارد بند می شدن. روال کار به این شکل بود که تو قرنطینه افراد در بد به ورودشون حالا یک سری کارهایی که برای پذیرش انجام میدادن در کنارش اعزام به بهداری رو داشتن و خب میباسته سری تست ها رو انجام بدن، معمولا تست های هپاتیت، ایدز و یه چند بیماری دیگه بود که انجام میشد. اما چیزی که باش برخورد داشتن این بود که افراد بعد از طی این مراحل اداری که حالا بوده و تستایی که انجام میدادن هیچ کدومشون مشخص نمیشد که بیمار هستن، جدا نمیشدن و همه فرستاده میشدن بعد از 3 روز قرنطینه میفرستادنشون داخل بند از مامورای قرنطینه هم زمانی که اونجا بودم رو پرسیدم چند بار و محکوم شدم به اینکه دارم تو کار زندانبان دخالت میکنم و به امورات زندانی های دیگه دارم سرک میکشم. یه بار یکی از مامورا که با هم صحبتی داشتیم تو این مسئله، یکی از مامورای قرنطینه بود، مراقبایی که اونجا بود، واضحا هم به هم گفت برای تکمیل پرونده میفرستیمشون بهداری، اگه بیمار باشن هم نه بهشون میگیم نه از بقیه جداشون میکنیم، به شما هم ربطی نداره که ما چطور به کارمون میرسیم. با متاسفانه با برخورده این شکلی مواجه میشدم. خلاصه این افراد در بندهای مختلف با بیماری‌های خطرناک در کنار زندانی‌های دیگه هستن. بیماریشون به اشکال مختلف میتونه به افراد سرایت کنه و حتی خودشون هم شاید ندونن که مبتلا به چه بیماری هستن. بچه هایی که مصرف مواد داشتن خیلی هاشون تزریقی بودن و احتمال اینکه بیماری خطرناکی هم داشته باشن زیاده، ولی خب هیچ جداسازی انجام نمیشه. بهداری زندان ها معمولا از لحاظ بهداشتی وضعیت خیلی افتضاحی داره، چیزی که هم تو قرچک شاهدش بودم هم تو اوین و در مورد خب زندان های دیگه هم شنیدیم که شرایط به چه شکله. هیچ یک از اصول بهداشتی مراعات نمیشه، این در حالیه که خب پزشک سوگند خورده برای جان نجات انسان خدمت بکنه و وقتی که تو اون شرایط آلوده زندانیا رو برای درمان میبرن، طبیعتا علاوه بر حالا مشکلی که دارن و به بهداری رفتن، میتونن با مشکلات دیگه هم مواجه بشن. اینها جدای از عدم رسیدگی هست که بعضا منجر به فوت افراد یا تداوم بیماریشون میشه. در مورد زندانیان سیاسی با غرض ورزی مسئولین برای عدم درمان مواجهیم. در مورد زندانیان عادی با بیتفاوتی مسئولین، نهایتا هم تفاوتی نداره و همه زندانیان با خطرات گاهی از دست رفتن سلامت و گاهی خطرات جانی مواجه هستند. در مورد این مشکلات که تو زندان ها هست بارها و بارها صحبت شده، اما در عمل هیچ تغییری ایجاد نشده. یادم سال گذشته تو زندان قرچک درگیری پیش اومده بود که جریان به رسانه ها هم کشیده شد. طبق معمول با موج حمایت های مواجه شدیم. تعدادی از مسئولین که معمولا اینجور مواقع نماینده های اصلاح طلب هستن، با ادبیاتی فریبنده قول پیگیری دادن، پیگیری که مثل بقیه چیزا مشمول گذر زمان شد و برای همیشه به بایگانی سپرده شد. در لحظه اول وانمود میشه به مسئولیت پذیری، ولی خب در عمل هیچ اتفاقی نمیفته. بابت حادثه سال گذشته تو قرچک که در اعتراض به عفو سراسری بهمن ماه اتفاق افتاد، حدود 50 نفر از زندانیان معترض به اطلاعات قوه قضاییه در اوین منتقل شدند و تحت فشار قرار گرفتن که حالا ببینن اصلا اون دلیل اعتراض چی بوده. دلیل اعتراض کاملا مشخص بود، ولی خب دنبال جریان خاصی شاید تو این مسئله بودن. متاسفانه خب هیچ اتفاقی بعدش نیفتاد، هیچ بهبودی حاصل نشد و متاسفانه این رو هم بگم، همون زمان تو یکی از روزنامه های اصلاح طلب، یا روزنامه شرق بود یا روزنامه ایران، یکی از مسئولین که وانمود میکرد دلسوزان پیگیر مسائل زنان قرچک هست، اشاره کرده بود به زندان قرچک و 4 بندی که اونجا زندانیا تو شرایط، مثلا حالا توصیفی داشت از شرایط زندانیا. چیزی که عجیبه اینه که خب زندان قرچک 11 بند داره. این فردی که در مورد زندان قرچک خواست به صورت دلسوزانه مسئله رو مطرح کنه و پیگیر مسائل زنان قرچک باشه، از بین این 11 بند کدوم بندها رو حذف کرد و نخواست اون تعداد افراد رو ببینه؟ چند صد نفر آدم رو نخواست ببینه و بهشون هیچ اشاره ای نکرد؟ هرچند خب اگر اشاره می کرد و از 11 بند یا حتی 1150 نفری که اونجا بودن در اون زمان و قطعا الان هم یه چیزی تو همون تعداد هستن، اگر به تک تکشون اشاره می کرد هم گشایشی اتفاق نمی افتاد. ولی خب شاهد هستیم که پیگیری هایی هم اگر از جانب مسئولین صورت میگیره، به این شکل یک حالت در حال شعافگونه ای داره، یک سرصدایی راه میندازن و در عمل هیچ تغییری تو زندان ها ایجاد نمیشه. عملا افرادی که بازداشت میشن به هر دلیلی، مجرم هستن یا نیستن، در واقع متهم هستن یا هر چیز دیگه ای به سیاه چال هایی برده میشن که با شرایط خیلی هولناکی در واقع مواجه هستند. خیلی دوست دارم اشاره بکنم به زندانیانی که با اتهام سرقت وارد زندان میشن. درصد زیادی از این افراد صرفا چیزی که عامه جامعه خطابشون میکنن نیستن. این افراد دزد نیستن، اما برای سیر شدن یا سیر کردن فرزندانشون دزدی میکنن. این واژه رو به کار میبرم تا بهش فکر کنیم. من زنی رو تو قرنطینه قرچک دیدم که همون شام نیمپز و سرد و بیکیفیت زندان رو با اشک فرو میداد و میگفت بچه‌م الان گرسنه است و من دارم شام میخورم. من در مقام آسیب شناسی معضلات اجتماعی نیستم، اما چیزی که واضحه اینه که ناتوانی مسئولین در اداره جامعه و فقر و گرونی که افراد رو نه با نداری بلکه با گرسنگی مواجه کرده و افراد بابتش اقدام به دزدی میکنن رو دارم میبینم. افرادی امروز در زندان هستن که یک بسته نون از جلوی سوپرمارکت دزدیدن، یک بسته ماکارونی رو زیر لباسشون پنهان کردن و گیر افتادن، چند عدد میوه از پیشخون جلوی مغازه میوه فروشی برداشتن و کارشون به زندان کشیده شد. این افراد تو آگاهی مورد شکنجه قرار میگیرن، اذیت و آزار میشن، ضرب و شتم میکنن و یه وقتایی به یک سری دزدی های سیستماتیکی که اصلا نمیدونن جریانش چی بوده حتی اعتراف هم میکنن و مدت ها تو زندان میمونن. معمولا تو زندان های زنان هم علاوه بر یه مسئله که تو زندان زنان فقط باهاش مواجهیم، خیلی هم دردناکه، وجود کودکانیه که در کنار مادرانشون که حالا متهم یا مجرم هستن وارد زندان میشن، بچه‌هایی که قربانیان اعمال مجرمانه والدینشون هستن. این بچه‌ها واقعا در زندان هستن و دارن حبس میکشن. مدتی رو تو زندان قرچک من تو بند مادران در کنار این بچه‌ها بودم. امکانات تفریحی این بچه ها خیلی محدوده، امکانات آموزشیشون هم در حد صفر مطلقه. در ضمن زنانی رو داریم که معتاد به مواد مخدر هستن و با نوزادانشون بازداشت میشن و میارنشون تو بند، میارنشون تو زندان عملا، و عصبیت ها و درد های جسمی این مادرها رو که به خاطر حبس شدن و قطع ناگهانی مواد مخدر باهاش مواجهن، نوزادان هم دارن این دردها رو، این عذاب رو. در واقع این کودکان بدون اینکه نظارت خاصی از لحاظ پزشکی روشون باشه با درد زیاد در چند ماهگی ترک اعتیاد رو تجربه میکنن. کودکانی که در حین بارداری مادر معتاد شده بودند، بعد از تولد هم از مادر معتاد تغذیه می شدند و عملا معتاد هستند. حالا با اون بدن نحیف و تو چند هفتگی یا چند ماهگی که هستن، بدون اینکه هیچ رسیدگی بهشون بشه، این بچه ها دارن اعتیاد رو ترک می کنن. به خاطر اعتراض به این مسئله هم از جانب مسئولان زندان، این بار نه ماموران و مراقبین، مسئولین زندان که باشون مطرح کرده بودم این بچه ها تو این شرایط هستن و حداقل بچه ها رو به کمپ ترک اعتیاد منتقل کنید، اما باز هم مورد اهانت قرار گرفتم، مجددا محکوم شدم به دخالت در امور مسئولین و زندانیان دیگه و متاسفانه شرایط هم برای زندانیان همچنان به همون شکل است، برای این کودکان هم حتی به همون شکل هست. در مورد اینکه آیا افراد در زندان‌ها بلا تکلیف هستن و تو دوره بلا تکلیفی و زمانی که منتظر تشکیل دادگاه هستن، اینکه آیا اجازه دارم با وکیل یا خانواده‌شون ملاقات کنن، این مسئله اجازه ملاقات که خب در زمانی که به بند عمومی منتقل میشن طبیعتا مثل بقیه زندانیان، حالا هر شرایطی که تو اون زندان در واقع حکم فرما باشه به همون شکل میتونن ملاقات داشته باشن. متاسفانه زندان ها با تغییر رؤسای زندان شرایطشون میتونه تغییر کنه و اون اصلی که حالا آیین‌نامه سازمان زندان هایی که نوشته شده و یک سری مسائل رو در نظر گرفته خیلی بهش اهمیت داده نمیشه. اما خب افراد وقتی به بند عمومی منتقل میشن طبیعتاً اجازه داشتن ملاقات و تلفن با خانواده رو بر مبنای قواعد قواعد و قوانین اون بند دارن. حالا ممکنه این افراد به صورت موقت تو بازداشت باشن و منتظر تشکیل دادگاه باشن، هنوز حکم برشون صادر نشده باشه، اما مشکلی از این بابت ندارن. در مورد پرونده هایی که خب فساد مالی کلان پرسیده بودین، اونها خب شرایطشون همیشه فرق میکنه. اینکه بتونن چه وکیلی رو انتخاب کنن یک مقدار خب شرایطشون سختتر بوده همیشه. طبیعتا وکلایی که حالا شاید از فیلترهایی رد شدن رو اجازه دارن که بهشون وکالت بدن، هرچند که الان شرایط خیلی سفت و سختتر شده نسبت به قبل و کلیه زندانیا برای گرفتن وکیل با مشکل مواجه هستن. خیلی مانع تراشی میکنن، متاسفانه نمیذارن وکلایی که هستن و دارن زحمت میکشن، حاضرن پرونده ها رو به عهده بگیرن، مانع میشن و عملا میبینیم که دارن شرایط رو سختتر میکنن نسبت به قبل برای همه حالا جرایم سیاسی، فعالین اجتماعی، مدنی، برای همه متاسفانه این شرایط هست. در مورد اینکه آیا زندانیان سیاسی با زندانیان عادی در یک جا قرار می گیرن یا نه، کلن بر مبنای قوانینی که وجود داره همه جرائم باید جدا از هم نگهداری بشن. زندانیان سیاسی عقیدتی، زندانیانی که حالا با اتهامات مواد مخدر هستند، با اتهام قتل هستند، با اتهام سرقت، کلاهبرداری و حالا بقیه جرائم، همه این جرائم در موردشون قانون تفکیک جرائم صدق میکنه، ولی خب میبینیم که این اتفاق نمیفته و معمولا زندانی ها رو با هم در کنار هم نگهداری میکنن و میتونه خب مشکلات زیادی هم پیش بیاد. و در مورد زندانیان سیاسی هم از این قضیه در واقع جورایی استفاده میشه برای تنبیه و اعمال فشار بیشتر برای زندانیان سیاسی که میبینیم چند سالیه که خیلی به صورت روال در اومده، بچه ها رو، زنان رو به زندان قرچک، مردان رو به زندان فشافویه و در اوین هم تو بندهای مختلفی هستن مردا که با زندانیان دیگه قاطی هستن. و البته یه چیز مهمی که فراموش نکنیم، ما فقط هم در مورد تهران صحبت میکنیم وقتی اسم از زندانهای حالا فشافوی، قرچک و اوین یا گوهردشت میاد. زندانهای شهرستانها شرایط به مرتب سختری رو داره. اونجا اصل تفکیک جرایم اصلا معنایی نداره، همه زندانیا در کنار هم هستن و فشارهایی که روی اونها هست خیلی بیشتره، اما انعکاسشون تو شبکه‌های اجتماعی و فضای رسانه و اخبار خیلی کمتره. چیزی هم که خب توصیف هایی هم که شنیدیم تو زندان های شهرستان، حتی فشارهایی که قبل از زندان تو دوره بازداشت و بازجویی وارد میشه خیلی سختتر هست نسبت به اونچه که بچه ها در تهران تجربه کردن. کسانی که هر دو شرایط رو تجربه کرده بودن بهتر میتونن در مورد این مسئله صحبت کنن. و اون چیزی که تایید شده اینه که تو زندان شهرستان ها معمولا فشار بیشتری هست روی افراد، ولی در کل این قضیه هست، باید تفکیک جرایم باشه طبق قوانینی که خودشون تصویب کردن و زمانی که با مجامع بین المللی وارد گفتگو میشن، ادعای انجام دادن این اصل رو دارن، ادعا میکنن که زندانیان کاملا جدا هستن، تفکیک شده در حال حبس کشیدن هستن، ولی در عمل میبینیم که این واقعیت نداره. یک تعداد از بچه ها تو بندهای سیاسی هستن. الان ما فقط بند نسوان اوین و بند مردان گوهردشت رو داریم که حدود 40 نفر تو بند زنان اوین هستن و حدود فکر میکنم 20 نفر هم تو بند گوهردشت باشه، بند سیاسی گوهردشت. بقیه بچه ها بین زندانیان دیگه در حال تعامل حبسن و خب میبینیم مسئله مثل قتل علیرضا پیش میاد که قطعا اگر علیرضا تو بند سیاسی بود این فاجعه رو ما نداشتیم. در مورد اینکه برخورد مسئولین با زندانیان سیاسی و دیگر زندانیان میتونه تفاوتی داشته باشه یا نه، طبیعتا اینطور نیست. چیزی که باعث میشه مسئولین نسبت بهش واکنش نشون بدن، رفتار برخی از زندانیانه که خب میتونن یک مقدار به اونها نزدیکتر باشن یا به هر حال خواسته هایی که ماموران مراقبان زندان که معمولا با دستور مسئولین و رده های بالا انجام میشه رو برآورده کنن. اگر این در واقع همنشینی ها و همدلی ها بین زندانی با زندانبان صورت بگیره، طبیعتا خب میتونیم شاهد باشیم که تبعیضی هم قائل بشن و این هیچ تفاوتی به نوع اتهام نداره. مثلا تو زندان قرچک ما میبینیم که یک تعداد از زندانیان به صورت نوچه زندانبان در اومدن و حمله میکنن به بچه های سیاسی که تو قرچک بودن، مورد ضرب و شتم قرار دادن بارها بچه ها رو، و این واهمه هم وجود داره که خب اگر دوباره حمله بکنن، اگر نیمه شب که خوابم اتفاقی بیفته، و همه اینها میتونه باشه. این افراد خب طبیعتا نزدیک میشن به زندانبان، یه جورایی میتونیم بگیم به صورت عامیانش میشه که خب نوچه زندانبان هستن و قلدرهای بند میشن و میتونن خب هر نوع اعمال فشاری بکنن. اما غیر از اون نه، هیچ تفاوتی واقعا وجود نداره. و در مورد راه های ارتباطی با بیرون زندان هم تلفن های خود زندان هست که در مورد بند های سیاسی معمولا محرومیت هایی هم میبینیم که هر از گاهی ایجاد میکنن، چون متاسفانه اون چه که در قانون نوشته شده و خودشون در واقع نوشتن و تصویب کردن رو قبول ندارن گویا و زیر سوال میبرنش. حق تلفن چیزیه که باید به زندانی داده بشه، در واقع تلفن حق هست، در حالی که تو بندهای سیاسی به صورت پوان بهش نگاه میکنن و هر وقتی که از بابت هر چیزی مشکلی ایجاد بشه این تلفن ها رو قطع میکنن، محرومیت از تلفن به افراد میدن و خب این برخوردها وجود داره. اما در کل راه ارتباطی زندانیان با بیرون از راه تلفن هست که خب معمولا خیلی هم محدود، شماره های خاصی با افراد خانواده میتونن تماس بگیرن و خب این سختی ها رو داره برای افراد. در مورد اینکه خواسته های ما در جامعه ایران اولویت بندی بشه و حالا بر مبنای جنسیت زن یا مرد، من به شخصه این رو قبول ندارم. نمیتونم جنسیتی به افراد نگاه کنم، طبیعتا نمیتونم خواسته های خودم رو به صورت جنسیتی مطرح کنم، خواسته های جامعه رو هم نمیتونم جنسیتی ببینم، و زمانی که مسائل به حالت جنسیتی در میاد برای من دردناکه، من نمیتونم این رو درکش هم بکنم. شاید اینطوری بگم بهتر باشه، اگر من برابری خواه هستم، اگر به برابری فکر میکنم، اگر به واژه انسان فکر میکنم و به نفس انسان فکر میکنم، نمیتونم طبیعتا مسائل رو جنسیتی ببینم. البته به خاطر قوانینی که وجود داره محرومیت ها و محدودیت های زیادی برای زنان ایجاد شده تا این چند دهه، اما اگر قرار باشه به نقطه مثبتی برسیم باید کاملا برابر به مسائل نگاه کنیم. اگر هم من اشتباه میکنم، در حد توانم نیست که بتونم متفاوت از این به قضیه نگاه کنم. اولویت بندی برای من نداره هیچ خواسته ای و فکر میکنم که حتی مسائلی که مربوط به زنان هم میشه قربانیش زنان و مردان هستن، مسائلی که صرفا مربوط به مردان بشه هم باز قربانیش کل جامعه هستن، هیچ تفاوتی نداره. در مورد اینکه آیا احکام زنان کمتر از مردان محاسبه میشه، نه، چنین چیزی رو تو قوانین نداریم، ولی فکر می‌کنم میتونیم با آیات اعظام مطرحش کنیم، شاید هم عملی شد. ملاقات های حضوری تو زندان های مختلف متفاوت، حقیقتا زندان گوهردشت هر 3 هفته یک بار ملاقات حضوری داره برای زندانیان سیاسی، و در زندان اوین میدونم بعضی از بندها ماهی یک بار، بند زنان فکر میکنم 3 هفته یک بار باشه الان، و تو زندان قرچک تا جایی که خبر داشتم برای زندانیان عادی هر 3 یا 4 ماه یک بار بود. شرایط متفاوته و چیزی که هست متاسفانه ما یه قانون کلی نداریم و اگر داریم هم بهش عمل نمیشه. قاعدتا باید خب آیین‌نامه سازمان زندان ها این مسائل رو مشخص کنه، ولی میبینیم رئیس زندان که عوض میشه یک سری قوانین دوباره از نو انگار نوشته میشه و یه سری مسائل تغییر میکنه. از بیرون زندان هم تنها چیزهایی که خب میشه فرستاد معمولا لباس و کتابه که خب برای بعضی از بندها محدودیت ایجاد میکنه. الان زندان گوهردشت مدت هاست که کتاب نتونستیم بفرستیم برای بچه های بند سیاسی. جاهای دیگه هم خب تنها چیزی که میشه فرستاد لباس از تعداد محدود که هر فصلی یک بار این کار انجام میشه. کتاب هم انتشار شرایطی هایی که مثلا تو زندان اوین برای ما کتاب که می اومد می دونستیم از نشر ققنوس و سالس نباید کتاب بیاد، اگر بیاد قطعا اجازه نمیدن وارد بشه. بقیه کتاب ها خب می رفت بخش فرهنگی زندان، اونجا بررسی می شد و بعد از این مدت می فرستادن داخل یا یه وقتایی هم اجازه نمیدادن برگشت می دادن به خانواده. جدیدن تقریبا 6-7 ماهی میشه که با تایید دادستانی یعنی دادیار ناظر باید کتاب ها رو دونه به دونه ببینه تایید بکنه یا نه و به اون شکل حالا وارد بند بشه. این چیزی که دارم میگم البته مربوط به بند زنان اوینه که در جریانش هستم و گوهردشت کرج که باز هم در جریان هستم و میدونم که مدت هاست من شدم بچه ها از اینکه کتاب برشون فرستاده بشه. تلفن در قوانین برای زندانی حق محسوب میشه، ولی مسئولین این رو به صورت پوان میبینن، یعنی تصور میکنن پوانی به زندانی سیاسی داده شده که الان اجازه داره از تلفن استفاده بکنه. به خاطر همین هر وقتی که به هر دلیلی حالا اراده کنن تلفن رو میتونن قطع کنن، جمع رو کلن بند رو محروم کنن از تلفن یا اینکه افراد رو محروم کنن. این اتفاق معمولا پیش میاد و میتونه به صورت دوره‌ای باشه، میتونه طولانی مدت باشه، نامحدود باشه. این اتفاق تو بند زنان افتاد، چند سال بچه از داشتن تلفن محروم بودن و 3-4 سال پیش مجددن امکان تلفن برقرار شد. در مورد افراد هم میبینیم که خب مثلا پیش میاد که شخصی رو میخوان خود اون شخص رو تنبیه کنن یا اعمال فشار بیشتر روش داشته باشن، به صورت حالا دوره‌ای افراد رو محروم میکنن از تلفن. این رو تو زندان گوهردشت هم داشتیم که سالها از داشتن تلفن محروم بودن. تو زندان اوین هم داشتیم، هم بند نسوان اوین هم 350 که قبلا برای زندانیان مربوط به زندانیان سیاسی بود. تو همه این بندها ما این تجربه رو داشتیم که محروم باشن از داشتن تلفن و دقیقا برای فشار بیشتر هست. امکان کار در کارگاه هم متاسفانه چیزیه که تو زندان‌های مختلف شرایط متفاوتی داره برای افراد، ولی معمولا بچه‌هایی که تو بندهای عادی هستن با زندانیان دیگه تعامل حبس میکنن. خیلی دیده شده که محرومشون میکنن افراد رو از اینکه وارد کارگاه بشن، مجوز بهشون نمیدن. تو زندان قرچک این اتفاق افتاده بود، تو بند 7 و 8 قبلا میدونم که این اتفاق افتاده بود و بچه‌ها رو از اینکه وارد کارگاه بشن منع میکردن. ولی مثلا تو بند نسوان اوین که شرایطش رو تجربه کردم کارگاه بود، اما به صورت مقطعی افراد رو محروم میکردن هر زمانی که حالا خودشون اراده میکردن و تشخیص میدادن، افراد رو محروم میکردن از استفاده از امکانات کارگاه، مربی که میومد و لوازمی که بود. در واقع بازم این کارگاه که حق زندانی هست رو بازم به صورت پوان میبینم و خب به این وسیله رو بچه ها فشار میارن. اما یک مسئله دیگه که بازم در مورد کارگاه هست شرایطی که یه تعداد از بندهای ما کلن محروم از داشتن کارگاه هستن. مثلا بند سیاسی مردان گوهردشت اوین کلن از داشتن کارگاه محروم هستن، یعنی یکی از مشخصه های بند انفرادی و عمومی دسترسی به یک سری امکاناتیه که یکیش کارگاهه و الان بچه ها از این محروم هستن که خب طبیعتاً برای فشار بیشتره. عملا فرد میتونه یک تایمی در روز رو سرگرم باشه با حالا کار در کارگاه و میتونه هنر جدیدی، حرفه جدیدی یاد بگیره، ولی خب از همه اینها محروم میکنن افراد رو. بابت اینکه وجهی پرداخت میشه به افراد یا نه، تو زندانهای عادی بچه هایی که در بخش اشتغال کار میکنن یک مبلغ رو دریافت میکنن، ولی چیزی که تو زندان قرچک من از بچه های قدیمی تر قرچک شنیدم مبلغ خیلی ناچیزی بوده، یک چیزی حدود بین 70 تا 100 هزار تومن برای از صبح تا پایان ساعت اداری کار کردن، هر روز میرفتن در واقع تو بخش اشتغال مشغول بودن به کار و یه مبلغی در این حول و حوش دریافت میکردن، که خب این برای زندانیان عادی هستش، همشون هم امکان این که بتونن این شرایط رو بهش دسترسی داشته باشن متاسفانه ندارن. به حال تعداد زندانیا خیلی زیاده و بخش اشتغال هم یک ظرفیتی داره. تو بند زنان هیچ مردی نبوده طبیعتاً، حتی تو بازداشتگاه ها هم به همین شکل، معمولاً قسمت که برای خانوم ها هست توسط مراقبین یا مامورای زن کارش انجام میشه. اینکه چرا مرتضوی بعد از گذراندن دو سوم حبسش آزاد شده چیز عجیبی نیست، تو قانون داریم و افراد میتونن بعد از گذراندن نصف یا دو سوم حبس از شرایط آزادی مشروط استفاده کنن و آزاد بشن. البته این رو اضافه کنم که همه زندانیان سیاسی امکان استفاده از آزادی مشروط رو ندارن، خیلی از بچه ها هستن که الان نصف یا دو سوم حبسشون رو گذروندن و شاید اعلام آمادگی هم کردن خودشون یا وکلاشون، اما میبینیم که تعلق نمیگیره به بچه ها، ولی خب تو قانون هست. در مورد این شخص خاص عجیبی نیست که چرا حالا اومده بیرون با گذراندن این مقدار حبس، عجیبی نیست که چرا با اون عمل کردی که داشته این مقدار حبس گرفته و چرا به این شکل پروندش رسیدگی شد، که خب مشخصه به هر حال جایگاهی که داره و خب روابطی که همیشه مطرح هست مشخصا باعث میشه که اون افراد پرونده‌هاشون به شکل دیگه ای پیش بره و شخصی مثل محمد نظری بعد از 20 و چند سال تحمل حبس، امکان به 24-5 سال رسیده باشه، همچنان وضعیتش نامشخصه. حدود 1 سال و نیم پیش هم که منتقلش کردن زندان شهرستان و الان هیچ اخبار جدید در واقع ازش در دست نیست، نمیدونیم تو چه شرایطی داره حبس میکشه و اصلا چه بلایی به سرش اومده. متاسفانه خب این تبعیضی هستش که بین افراد قائل میشن و یک تعداد زیادی از افراد تو این شرایط دارن قربانی میشن. بازرسانی برای رسیدگی به وضع زندان‌ها میان داخل زندان‌ها، هر از گاهی سر میزنن، بندهای مختلف چه برای بندهای عادی چه برای بندهای سیاسی، ولی خب کاملا فرمالیته است و عملا این آمد و رفت ها هیچ تفاوتی تو شرایط زندانی ها ایجاد نمیکنه. یه وقتایی میان با زندانی ها هم وارد دیالوگ میشن، یه سری وعده میدن، به افراد میگن خب فلان چیز رو به صورت کتبی مطرح کن و بده بهمون، اما خب عملا همش فرمالیته که به هیچ جایی نمیرسه. اینکه ما با واقعیت‌ها مواجه نشیم یا مطرحش نکنیم به خاطر حالا اون فضای رعب و وحشتی که ایجاد میشه، یا اینکه صرفاً روحیه بیشتری تزریق بشه، رو به این شکل البته نمیبینمش. درسته میتونه حالا در مورد یه سری مسائل کاربردی باشه، اما در کل نه. وقتی نگاه میکنیم میبینیم ادبیات مبارزه ما تغییر کرده نسبت به دهه 60، نسبت به دهه 50 و حتی عقبتر بریم دهه 20 و 30، بچه‌هایی که مبارزه می‌کردن کاملا براشون اون چه که هدفی که وجود داشت یک هدف واقعی بود و برای اون تا پای جان هم می‌رفتن. امروز ما حتی به اندازه دیگه 2-3 روز و 1 هفته هم نمیتونیم سر حرفمون بمونیم و خیلی زود بچه‌ها میرن داخل زندان، میشکنن، موازشون تغییر میکنه. البته در مورد همه این اتفاق نمیفته خوشبختانه، حالا حالا شاید یک تعداد معدودی باشه، ولی خب چنین چیزی رو هم ما میبینیم که پیش میاد. اگر فضا رو بهتر بشناسیم، اگر واقعیتی که در انتظارمون هست رو ببینیم، تعدادمون شاید کمتر بشه، ولی اون تعدادیمون که باقی میمونیم میتونیم اصیل تر باشیم. در واقع زمانی که برای هر فعالیتی که شروعش کردیم، اولا که ابعاد خودمون رو میتونیم با اون چه که اون آگاهی که به دست آوردیم بسنجیم و بدونیم که خب اگر برای این فعالیت توانمندیش رو دارم شروع کنم، اگر ندارم شروع نکنم، اشکالی نداره تعدادمون کم باشه، ولی این که بیایم و تو نیمه راه بمونیم ضربه بدیه و ما همیشه از این قضیه ضربه خوردیم. حالا میخواد 88 باشه که یک جمعیت 3 میلیونی میاد تو خیابون و طی چند روز به چند هزار نفر میرسه، یا میخواد حالا یک تجمع مثلا 100 نفره باشه که تهش به 2 نفر ختم میشه. الان من میتونم مثال بزنم براتون، بچه های 11 مرداد سال گذشته که در اعتراض به گرانی اومده بودن، اعتراض کرده بودن، حدود 200 نفر اون روز بازداشت شدن و الان اون بچه ها یه تعدادشون همون روز اول آزاد شدن، یه تعدادی حالا تو ماهای بعد، و از اون 200 نفری که اون روز تو اون تجمع حضور داشتن اعلام کردن که به هر حال اعتراض دارن به یک مسئله گرانی یا هر چیز دیگه که بود، از اونها 2 نفر یاسمن و سبا باقی موندن. چون تعداد کم شد، روز اول زیاد بود و بعد کم شد، هزینه برای این 2 نفر رفت بالا. اگر از روز اول این 2 نفر میدونستن که همین دوتا هستن و اون 100 خورده نفر دیگه در کنارشون نیستن، قطعا جور دیگه مبارزشون رو شروع میکردن و ادامه میدادن. ما میایم وسط گود، میبینیم تعدادمون زیاده و یک تعدادیمون شاید رادیکالتر برخورد کنیم و بعد میبینیم که بقیه رفتن نموندن. اتفاقا این بیشتر ضربه میزنه. من ترجیح میدم جایی که میترسم پامو نذارم جلو، صبر کنم، خودم رو قوی تر کنم و بعد بخوام اقدام بکنم، چون ناآگاهانه عمل کردن میتونه خیلی ضربه بزنه. همینه که ما دچار این دور باطل هستیم و به جایی نمیرسیم. عملا دستاوردهایی داریم طی این دهه هایی که میگذره، ولی نسبت به یک دهه دستاوردمون خیلی ناچیزه و برای همینه که شاید نمیتونیم به اون چیزی که میخوایم نه برسیم و نه اینکه میتونیم مثلا حالا دورنمای خیلی دلچسبی داشته باشیم براش. اینکه آیا زندانیان سیاسی از اخبار حمایتی که بیرون از زندان صورت میگیره با اطلاع میشن یا نه، خب طبیعتاً تو مکالمات تلفنی که با خانواده هست، البته اگر امکان تلفن برقرار باشه، و یا تو جلسات ملاقاتی که هست، از یک سری از اخبار افراد با خبر میشن و میتونه حس خوبی هم داشته باشه برای افراد طبیعتاً. تو زندان اوین بچه هایی که تو بند 2 نسوان اوین هستن، خانمای کردی که اونجا نگهداری میشن با بچه هاشون هستن، بچه هایی که دوتاشون همونجا تو زندان به دنیا آمدن و 4-5 تاشون هم که خب خیلی سن کمی داشتن با مادرشون بازداشت شدن و اومدن زندان، بله اونها غذای زندان رو میخورن، هر از گاهی چیزی شبیه به پوره شاید براشون میفرستادن، ولی معمولا همون غذای زندان رو میخوردن. تو زندان قرچک هم بند مادران یک غذای، فکر میکنم برای ظهر بود، برای نهار یک غذای متفاوتی از بندهای دیگه داشت که اون غذا به اون شکل کیفیتش فرق نمیکرد با چیزی که حالا در مورد غذای قرچک اونجا که دیده بودم توضیح داده بودم. یک وعده غذای اضافه تر در واقع داشت، یعنی غذای زندان میومد ولی چون بند مادران بود، باردار بودن خانم‌ها، یا به بچه شیر میدادن، یک وعده غذای اضافه تر موقع ظهر بهشون میدادن که اون یک مقدار متفاوت بود و تفاوت خیلی خاصی نداشت با غذای زندان و بچه هم از همون استفاده میکنن. هر از گاهی برای بچه ها فرنی یا بازم چیزی شبیه پوره شاید میفرستادن، ولی به صورت روتین همون غذا رو بچه ها میخورن. در مورد اینکه پرسیده بودین آیا تو زندان افراد رو وادار میکنن به انجام مراسم مذهبی یا نماز خوندن، مشخصا به این شکل نیست، کسی رو وادار نمیکنن، اما تو زندانهای عادی، تو بندهای عادی، برای افراد شرکت در مراسم مذهبی یک جور امتیاز حساب میشه و مثلا به افراد میگن اگر تو مراسم مذهبی شرکت کنی جزء حسن اخلاقی که برات رد میشه محسوب میکنیم و مثلا میتونی از امکان مرخصی استفاده کنی یا میتونی رأی کار بشی، رأی کار یا رأی باز بشی، به این معنی که خب میتونه تو زندان کار کنه و یک درآمد ناچیزی داشته باشه یا میتونه رأی باز بشه، اصطلاحا افرادی که فکر میکنم یکی دو شب در هفته رو میرن خونه و برمیگردن برای طول هفته به زندان، که خب البته اینطوری مطرح میشه برای افراد که اگر مثلا تو مراسم مذهبی شرکت کنن، ولی برای رأی کار و رأی باز شدن خب فاکتورهای خیلی زیادی مطرحه، هر زندانی نمیتونه از این امکان استفاده کنه، بسته به حالا جرایم و اتهامات افراد، اینکه چه مقدار از حبسش باقی مونده، همه اینها دخیله در اینکه بتونه از این امکان استفاده کنه، ولی به این شکل مطرح میشه با افراد که تشویق بشن برای شرکت در مراسم، اما هیچ اجباری دست کم من ندیدم، نمیتونم در مورد همه زندان ها نظر قطعی بدم، ولی چیزی که هست من باهاش مواجه نشدم. ممنونم از لطفی که دارین، امیدوارم لایق محبتتون باشم. در مورد اینکه خب به چه شکلی میشه شکنجه ها یا فشار ها رو تو زندان تحمل کرد، حقیقتش خب من تجربه فشار شکنجه رو ندارم، نمیتونم طبیعتا در موردش صحبت کنم چون فکر میکنم خیلی مسئله مهمیه ورود کردن به مبحث شکنجه، اینکه بخوایم حالا صرف اینکه مثلا حبس کشیدیم خودمون رو شکنجه دیده حساب کنیم، من این رو عملا قبول ندارم، چون بچه های زیاد دیته این یک قرن اخیر دست کم میتونیم بگیم که به شکل‌های مختلف تو زندان‌ها شکنجه شدن و من صرفا شرایط فعلی خودم و خیلی دیگه از عزیزان رو، با اینکه خب فشار وجود داره، اذیت و آزار وجود داره، ولی شکنجه نمیبینم، شکنجه مبحثش کاملا متفاوته، افرادی که به شکل‌های مختلف جسمی و روحی زجر میکشن مدت‌ها با اون حالا زجر، درد، عذابی که هست دست و پنجه نرم میکنن، اون شکنجه هست که حالا خب اشکال مختلفی هم داره بازم. در واقع من در مورد این مسئله نمیتونم نظری بدم، یعنی تو جایگاهش نیستم و فکر میکنم باید کسی که شرایط رو تحمل کرده در موردش نظر بده. اما اینکه چطور باید از پس شکنجه بر بیایم، خب خیلی وقتا بهش فکر میکنم، شکنجه های روانی، شکنجه های جسمی، فکر میکنم باید یک مقدار لحاظ ذهنی رو خودمون کار کنیم، خیلی سخته که بخوام در موردش نظر بدم، نمیدونم تو شرایطش قرار بگیرم چطور میتونم باهاش مواجه بشم، ولی خب فرار کردن ازش راه درستی نیست، طبیعتا موفقمون نمیکنه، اتفاق باید بهش فکر کنیم، نه اینکه فکری که خیالات عذاب آور رو برامون ایجاد کنه، در موردش اطلاعات بیشتری کسب کنیم، تجربیات آدم های دیگر رو بخونیم، کسانی که زندگی نامه هاشون اگر هست، خاطرات زندان افراد اگر هست، از دهه 20 ما میتونیم زندانیانی رو داشته باشیم و حتی قبل از اون افرادی که شکنجه میشدن و زیر شکنجه جون میداد تا امروز، که خب این اتفاق همچنان میبینیم که تموم نشده، به شکلهای مختلف در میاد، فراز و فرود داره ولی هنوز تموم نشده، میتونیم خب اون شرایط رو مطالعه کنیم و بتونیم آگاهیمون رو نسبت به شرایط بالا ببریم، و اینکه اگر باوری وجود داشته باشه که اون باور واقعا ارزشمند باشه و بابت اون باورمون فعالیتمون رو شروع کرده باشیم، قطعا از پس خیلی چیزا راحت تر برمیاییم، نه اینکه خب عذاب نباشه، سختی نباشه، قطعا هست، ولی خب هر کار یه سختی داره، این هم خب به هر حال هست، ما با چیزی مواجه هستیم که به راحتی امکان حل مسئله رو نمیتونیم پیدا کنیم. سختی های زیادی داره، یه وقتایی ممکنه این سختی ها خب ابعادش خیلی از نگاه ما وحشتناک باشه، دردناک باشه، عذاب آور باشه، ولی خب باید به هر حال به عنوان سختی کاری که هست بپذیریمش دیگه. در مورد بازجویی و ابزار بازجویی پرسیدین، اینکه کلمه فشاری که استفاده میشه آیا معنی برخورد فیزیکی در حد ضرب و شتم و شکنجه های دیگر رو داره یا نه. فشار روی زندانیان خب میتونه حالا بسته به اتهاماتی که دارن متفاوت باشه. من با شکنجه فیزیکی مواجه نبودم هیچ وقت، فشاری هم به شکل خاصی روی من واقعا نبوده، ولی میدونم که بچه ها خب اشکال مختلف تحت فشار قرار گرفتن، لحاظ ذهنی، روحی، تهدیدهایی که میشن، تهدید خانواده میتونه خب خیلی آزاردهنده باشه، ولی خب همه اینا متفاوت با شکنجه های جسمی که در گذشته بیشتر بوده و الان هم وجود میتونه داشته باشه. میشنویم در مورد بچه های فعالین کرد که تحت شکنجه قرار میگیرن به چه شکل هست، کلن خب اقوام شرایطشون متفاوت، فشارهای بیشتری روشون هست که خب طبیعتا خودشون باید در موردش صحبت کنن چون تجربهش رو دارن، ولی میدونیم که برای اونها متفاوته. اما خب اعمال فشار بر زندانی توی بازجویی میتونه اشکال مختلفی داشته باشه، میتونه کلامی، لفظی، توهین‌های به صورت شفاهی، توهین‌هایی به افراد بشه، یا اینکه میتونه حالا فشار بیشتری باشه، ضربه ای وارد بشه. این رو فکر میکنم باید افراد تجربیات خودشون رو مطرح کنن تا ببینیم که در کل به چه شکلی هست. در مورد روابط جنسی در زندان پرسیدن یکی از دوستان، اول برنامه در موردش صحبت شد، اشاره کردیم بهش، اصطلاحاً به عنوان متبازی شناخته میشه. تو زندان قرچک بودن افرادی که خب این ارتباط بینشون برقرار بود، تو زندان مردان میدونم که هست، گاهی ممکنه با رضایت طرفین باشه و گاهی ممکنه با تحت فشار قرار دادن افراد باشه که خب در موردش صحبت کردیم. یکی از دوستان اشاره کردن به اینکه اگر کسی توان مقاومت نداره، مقاومت نکنه یا در مبارزه شرکت نکنه. نه، چنین چیزی مطرح نشده. آگاهیمون نسبت به شرایطی که میتونه در انتظارمون باشه اگر بیشتر باشه، بهتر میتونیم از پس شرایط بر بیایم. اگر من بدونم تو بازداشتگاه، تو شرایط بازجویی یا حتی تعامل فضای انفرادی به چه شکلیه، در موردش مطالعه کرده باشم، در موردش تجربیات دیگران رو شنیده باشم، هرچند این قرار گرفتن تو فضا نیست، اما میتونه به من کمک کنه، میتونم علاوه ذهنی خودم رو آماده کنم برای بخشی از این شرایط. یا اینکه در مورد زندان‌های مختلف، زندان‌هایی که توش اتفاقات حالا خطرناکی میتونه بیفته، محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی میتونه باشه، وقتی علاوه ذهنی خودم رو آماده کنم میتونم بهتر مواجه شم باهاش، تا اینکه یهو در شرایط قرار بگیرم دچار شوک بشم، اون وقت چطور میخوام تصمیم گیری کنم. من فکر میکنم تصمیم گیری درست داشتن چه تو شرایط، مخصوصا تو شرایط بازجویی، تو شرایط انفرادی، خیلی میتونه کمک بکنه به ما. این تصمیم گیری درست با آگاهی بیشتر امکانش هست. به خاطر همین من فکر میکنم اگر تعدادمون کمتر باشه ولی آگاهیمون بیشتر باشه خیلی بهتره. یک مقدار میتونیم صبر کنیم، مسائل رو بیشتر تحلیل کنیم، بررسی کنیم و تواناییمون رو بیشتر ببریم، بعد حالا فعالیتمون رو شروع کنیم. قضیه رو این شکلی میدم، نه اینکه خب کسی که توانایی نداره شرکت نکنه. و در مورد مصاحبه تلویزیونی هم نه، افراد یه وقتایی با توانمندی زیادی هم که دارن ممکنه یه جایی از پس یک مسئله بر نیان. افراد ممکنه مثلا تحمل شکنجه های فیزیکی رو داشته باشن، ولی به فرض در مورد تهدیدی که با مثلا اعضای خانوادهشون بشن نتونن از پسش بر بیان، یا بتونن با اون بهتر مواجه شن، برخورد قوی تری داشته باشن در برابر تهدیدهایی که حالا در مورد فرزندانشون یا اطرافیانشون میشن، بهتر و قویتر برخورد کنن و تحمل شکنجه فیزیکی رو نداشته باشن. برای افراد مختلف فرق میکنه و شرایط خاص میتونه باعث بشه که خب اتفاقات متفاوتی پیش بیاد. به این قضیه به این شکل نگاه نمیکنم، ولی چیزی که هست آگاهی و اطلاعاتمون باید در مورد مسائلی که قرار باهاش مواجه بشیم یک مقدار بیشتر باشه. این میتونه کمک کنه بهمون. در مورد اینکه آیا مواد مخدر در زندان وجود داره یا نه، تو بعضی از زندان‌ها و تو بعضی از بندهای اون زندان‌ها مواد مخدر وجود داره. مشخص نیست چه مافیایی در کاره که مواد وارد میشه و افراد به خاطر مواد مخدر حالا حمل و نگهداریش یا خرید و فروشش و یا مصرفش بازداشت میشن، میرن داخل زندان، اونجا به قیمت خیلی خیلی گرونی حالا اینا عرضه میشه داخل زندان به دست همه افرادی که حالا خواهانش هستن هم نمیرسه، ولی خب وجود داره، با قیمت خیلی زیاد معامله میشه و افراد یه وقتایی به خاطر اون تن به خیلی کارها میدن. مثلا مواردی که بچه های قرچک قدیمی هاشون تعریف میکردن این بود که به خاطر اینکه افراد بتونن حتی یک بار هم شده از مثلا فلان ماده مخدر که تو زندان هست استفاده کنن، به حالا دستور اون کسی که به هر حال براش مهیا بوده این ماده مخدر رو در اختیار داشته، به خاطر اون فرد با دیگری درگیر می شدن، ضرب و شتم ها و درگیری های خیلی بعد ایجاد می شد، حاضر بودن تا پای جون هر کاری که اون فرد می خواد رو انجام بدن تا بتونن حالا یک بار هم استفاده کنن، و اینکه کارهای مثلا خدماتی اون فرد رو انجام می دادن، بردگی جنسی رو در واقع داشتن، بچه ها می گفتن که خیلی ها براشون هست این شرایط، برده جنسی فردی میشن و حالا به خاطر هم ماده مواد مخدری که هستن به خاطر حالا مسائل مالی دیگه این شرایط رو تحمل میکنن. متاسفانه این به این شکل وجود داره و بیشتر این چیزی که بچه ها تو قرچک میگفتن هست مخدر شیشه بود که گویا بو هم نداره و مصرفش توی زندان راحت تره برای افراد. در مورد اینکه آیا زندانیان عادی تحت تأثیر شخصیت زندانیان سیاسی قرار میگیرن و اینکه به جز افراد محدودی که زندانیان سیاسی عمدن به زندانیان سیاسی آسیب میرسونن، رابطه بین افراد چطور هست؟ باید بگم که بله، خوشبختانه چیزی که هم بچه های قدیمی تر در موردش صحبت میکردن، بچه هایی که الان تو بند زنان هستن، در حال حاضر مریم اکبری منفرد هست که از سال 88 تو زندان بوده، تجربه زندان قرچک رو داشته، تجربه زندان گوهردشت رو هم داشته، اون زمان زندان گوهردشت بند زنان داشت و اونجا با زندانیان عادی مواجه میشدن بچه ها، و چیزی که خودم در زندان قرچک تجربه کردم به جز یه تعدادی که خب بیشترشون هم دستور از مأمورها و مراقبها میگیرن، بقیه افراد به راحتی میشه باشون ارتباط برقرار کرد و اتفاقا ارتباط دوستانه و خیلی قشنگی هم هست و تجربه‌ای که داشتم با بچه‌های موادی خیلی ارتباط راحت و قشنگی میشه داشت. اکثرا قربانیانی هستن که واقعا اگر شرایط بهشون تحمیل نمیکرد تو این شرایط تو این وضعیت نبودن. خیلی راحت میشه باهاشون ارتباط دوستانه برقرار کرد و خیلی صمیمانه بچهای سیاسی رو میپذیرن. اولش شاید یه دافعه وجود داشته باشه، شاید خیلی شروعش یکم شاید سخت باشه، ولی بعدش میشه رابطه قشنگی برقرار کرد باشون. در مورد اینکه زندانبانان امروز با زندانبانان دهه 60 که در موردشون روایت‌های زیادی هست یا افرادی که هستن و در موردش صحبت می‌کنن، اونچه که اون زمان باش مواجه بودن رو بیان می‌کنن، می‌تونیم بگیم که خب اون زمان افراد بر مبنای ایدئولوژی و عقیده‌ای که داشتن بیشتر تو اون جایگاه قرار می‌گرفتن. امروز زندانبانانی که چه تو زندان قرچک دیدم، چه تو زندان اوین دیدم، یا بچه‌هایی که گوهردشت هستن و در موردش صحبت می‌کنن، بچه‌هایی که تو زندان دانش شهرستان هستن و بهش اشاره میکنن، عملا اعتقاد خاصی به اونچه که میکنن ندارن. از لحاظی خیلی بهتره که خب افراد فکر نمیکنن که دارن خدمت میکنن، مثلا اگه کسی رو دارن شکنجه میکنن این خدمت هست. از این باب اگر به قضیه نگاه کنیم خیلی بهتره، ولی از سوی دیگه میبینیم که افراد به مزدور تبدیل میشن. در واقع شغل افراد هست که حالا چه در مقام زندانبان قرار میگیرن، چه در مقام بازجو یا شکنجهگر قرار میگیرن. اینکه به این قضیه به عنوان یک شغل نگاه میکنن و منبع درآمدشون میشه و خودشون و بچه هاشون رو به این شکل اداره میکنن، با این پول اداره میکنن، خب خودش میتونه خیلی وحشتناک باشه. ما با این قضیه هم مواجه هستیم. درصد زیادی از زندانبانان ما متاسفانه این برشون صرفا یک شغله و بعد از یک مدت برشون عادی میشه و کاملا بهش به صورت یک مسئله که روال زندگیشون هست نگاه میکنن. یکی از دوستان در مورد فروشگاه زندان پرسیدن و اینکه قیمت اجناس چه تفاوتی با بیرون داره. فروشگاه زندان چند قلم کالای محدود درش موجوده همیشه و ساعت‌های خاصی در فروشگاه بازه، همیشه مهیا نیست خرید کردن ازش و قیمت چیزهایی که تو فروشگاه هست نسبت به بیرون درصد خاصی روش میکشن و همیشه گرونتر هست، چه اونچه که قیمت مصرف کننده روش خورده و چه حالا کالاهایی که اگر بیارم و قیمت مشخصی نداشته باشه، همیشه با درصدی اضافه تر از اون قیمتی که در نظر گرفته شده برای فروشگاه های سطح شهر تو زندان ها عرضه میشه به زندانیان.
خب عزیزان، امروز جلسمون به درازا کشید. واقعا از گروه عزیز تشکر میکنم به خاطر این که علی‌رغم دشواری ها لطف کرد، اومد برای ما شرکت کرد. برای من که در واقع خواهرم به خاطر امضای یک بیانیه 30 روز که در زندان انفرادی، شنیدن این صحبت ها واقعا یه تجربه تازه‌ای بود، با اینکه خب آدم از دور میشنوه یه چیزایی رو، ولی اولا که خب فکر کردم به این، واقعا اینو تحسین میکردم که فکر کردم گروه واقعا یک فضای خیلی واقعی رو از زندان ارائه میده و فکر میکنم واقعا همینطوره که تو هر کاری اگه ما یک تصویر واقعی تری از شرایط داشته باشیم، به نظر من این کمک میکنه به اینکه ما درست‌تر عمل بکنیم. من به سهم خودم به عنوان خانواده یک زندانی الان احساس خوبی دارم از اینکه یک تصویر روشن‌تری از فضای زندان دارم. حالا دردش هر چقدر هست، ولی بالاخره بازم ترجیح میدم که این رو، این تصویر واقعی تر رو داشته باشم. از شما عزیزانی هم که تو جلسه مشارکت داشتین، سوال کردین و حضور داشتین، با صبر و حوصله گوش کردین تشکر میکنم و دیگه از کلوخ عزیز خواهش میکنم که صحبت پایینی شده رو ارسال بکنه. مرسی.
خیلی خوشحالم که در کنارتون بودم. ممنونم از اینکه وقت گذاشتین. امیدوارم هر چه زودتر به شرایط مطلوبی که مد نظرمون هست برسیم. هرچند ممکنه این اتفاق خیلی زود نیفته و فراز و فرودهای زیادی داشته باشیم، اما مهم اینه که بتونیم به بهترین شکل ادامش بدیم و حتی اگر خیلی طولانی هم شد، به هر حال نگاهمون جوری باشه که دچار سرخوردگی و ناامیدی نشیم. واقعیت‌ها رو بتونیم بهتر تحلیل کنیم و رصد کنیم. از فضای احساسی فکر میکنم باید یه مقدار فاصله بگیریم، چون خیلی ضربه میزنه و باعث شکننده شدن افراد میشه. نه اینکه عاطفه و احساس نداشته باشیم، ولی بهتر بتونیم باهاش مواجه شیم و بتونیم به شکلی برخورد کنیم که اهرم فشاری نشه برای ما، چون یکی از چیزهایی که متاسفانه ازش استفاده میشه روابط و مسائل عاطفی افراد هست که تو بازجویی ها مخصوصا اهرم فشاری میشه بر فرد و میتونه باعث بشه که فرد رو خیلی به هم بریزه. اگر در موردش بیشتر خب آگاهی داشته باشیم، قطعا بهتر هم میتونیم از پسش بر بیاییم. و اینکه چیزی که فکر میکنم خیلی بهش نیاز داریم، چیزی که باعث شد ما قیام دی 96 رو از دست بدیم، نبود سازماندهیه. عملا خب سطح نارضایتی جامعه خیلی زیاده، درصد زیادی از افراد ناراضی هستن از شرایطی که وجود داره، اما اعتراضات به شکل منسجم در نمیاد و اگر زمانی در بیاد هم اگر با مسئله مثل جریانی مثل قیام دی 96 مواجه بشیم، هم نبود سازماندهی باعث میشه که به هر حال خیلی چیزا از دست بره یا منحرف بشه به سمت مسائلی که شاید اصل قضیه نبوده. فکر میکنم نیاز داریم یک مقدار سازماندهی بیشتری داشته باشیم، که حالا به چه شکلی باید باشه. خب به هر حال باید کسانی که اطلاعات بیشتری دارن، تجربه بیشتری دارن، تو این زمینه راهنمایی بکنن، ولی فکر میکنم نبود سازماندهی یکی از مهمترین دلایلیه که عملا ما موفق نمیشیم و برهه های حساسی که پیش میاد رو هم از دست میدیم. ممنونم که وقت گذاشتید، به امید روزهای خوب.
خب عزیزان، با تشکر مجدد از گلرخ عزیز و شما عزیزان، ختم جلسه رو اعلام میکنم و چون در ابتدای برنامه فراموش کردم ازتون عذرخواهی هم میکنم، به خاطر اینکه دو هفته پیش ما نتونستیم جلسه داشته باشیم عذر میخوام. واقعا در این شرایط غیر منتظری قرار گرفتیم و نشد، ولی به هر حال فکر کنم خیلی خوب بود که امشب برنامه داشتیم. از وقفه هم که تو این آخرهای برنامه پیش اومد عذر میخوام و به هر حال فکر میکنم که مجموعاً برنامه پرباری بود و به امید این کمیتوری بتونیم برنامه ها رو هر چقدر بیشتر با حضور شما مشارکت شما پروارتر کنیم. مرسی و شبتون خوش.